تفسیر حکمت نهم نهج البلاغه.
حکمت نو میفرمایند که اذا اقبلت الدنیا على احد اعارته محاسن غیره و اذا ادبرت عنه طلبته محاسن نفسه. ترجمه اینه که انگامی که دنیا به کسی روی بیاره، خوبی های دیگران را بهش آریه میده، عرض میده، حتی در واقع خوبی های دیگران را. و هنگامی که به ازاعت برد، هنگامی که پشت بکنه به کسی دنیا، روی برگردون از کسی، طلبت هم محاسن نفسه هم، نه تنها خوبی های دیگران را براش نمیاره و قرض نمیاره، بلکه خوبی های خودش هم ازش سلب میکنه. عبارت بسیار مهمی و درش ایهام هست، به این معنا که ما روی آوردن دنیا و اقبال دنیا به فرد را مثبت بگیریم یا منفی. در صورت جای سوالات دو تاشو میتونیم لحاظ بکنیم. از اقبالت دنیا، اگر منظور روی کرد مثبت باشه، یعنی توجه دنیا به فرد را به توجه مثبت و به صلاحش و مصلحتش بگیریم، در واقع تعبیر این کلمه قصار و این حکمت این میشه که از بس اون فرد سعادت پیدا میکنه که نه تنها خوبی های خودش، بلکه خوبی های دیگران، محاسن دیگران هم در اختیار او قرار میگیره. گویا اینکه انسان بر صورت یه توفیقی پیدا میکنه که یه ارتباط، یه محبوبیت اجتماعی، یک نفوذ کلام، یه جایگاهی که بهره‌مند میشه از نیکی‌های دیگران. در واقع اگر مثبت تلقی بکنیم، اگر منفی تلقی بکنیم، برعکس اینه که موقعی که دنیا به کسی روی بیاره و این انسان غافل بشه و به دنیا بپردازه، از بس چشم و گوشش و در واقع مراکز ادراکیش بسته میشن. چون سند برای این حدیث در جای دیگه هم داریم، برای این روی کرد منفی که حضرت پیغمبر می‌فرمایند حب الدنیا رأس و کل خطیئته. دنیا پرستی و دنیا دوستی مذموم نه طبیعی سرآمد رأس همه بدی ها است. و اگر توجه دنیا رو منفی لحاظ بکنیم، این باعث غفلت انسان میشه، به این انسان مغرور میشه به دارایی‌های دنیا که نه تنها به فکر محاسن و پرورش نیکی نیست، بلکه چنان سرمست و مغرور میشه انگار همه کارهای نیک دیگران هم برای اینه. اینطور افرادی معمولا سرمستن، بی خیال هستن از دنیا، از مرگ، و شاید مثلا خدا بعضی موقع اینا رو تهدید میکنه. یه سری افراد هستن که انگار هرگز نمیمیرن، ولی همتون بدانید که بد جوری میمیرید، ولو فی بروج مشیده. بله، ولو اینکه در کاخهای بسیار محکم و نفوذ ناپذیر باشید، بر صورت از وید طوری پیداتون میکنه، از این فکر رو از سرتون داره. من برداشت خودم اینه که روی کرد دنیا، این روی کرد دومی است، روی کرد منفیه در واقع، به این خاطر که دنیا که خودش موجود مختاری نیست که به طرف ما میاد. منظور اینه که ما به طرف دنیا میریم، یعنی ما دنیا پرست میشیم، مال پرست میشیم. دنیا یه ملکیه در واقع، مکانی که ما داریم زندگی میکنیم. دنیا همین چیزایی که در اختیار ما هست، پست، مقام، شهوت، پول، عمر، امکانات، اینا دنیا هستن. ما یا اینا پرست میشیم که اگر اینا پرست شدیم، بر صورت ما سنت هایی هم داریم در قرآن، سنن الهی. اول خدا انسان رو تست میکنه، گاهی اوقات یه انسانی به شدت به دنبال مظاهر دنیوی میره، مال، پست، مقام، شهرت، خداوند در اختیارش قرار نمیده، به لحاظ این که فعلا دوستش داره و نمیخواد غرق در اینا بشه، تحمل دنیاداری نداره. اما بعد از مدتی که بیدار نشد و هی به دنبال این بود و به قول معروف دیگه خدا قطع امید ازش میکنه، برعکس میشه، در دنیا به روش باز میشه. و بعد قرآن میفرماد ما به این طور افراد هرچی بخوان از این عاجله، عاجله یعنی دنیا، بهشون میدیم. ای دیگه روز قیامت حساب کتابی با هم؟ بله، آیه قرآن که دیگه میگه اینطور افراد دیگه ما در دنیا را که بروشون باز کردیم، هرچی میخوان بهشون میدیم. هست بعضی موقع شما افراد بدی میبینید، نماز نمیخونن، فلانن، خرابکارن، تلیار دارن، مرشی دارن، فلان دارن، بعد یه سری افراد هستن مؤمن خیر مشکل خوردن هم دارن، بعد میگه خدا مثل اینکه با سرمایه دارست با آدم های بده. نه، اینجوری نیست، با آدم های بد نیست. خداوند دوست مؤمن داره، دنیا رو براش نمیخواد. دنیا مؤمن خیلی شأنش بالاتر از همه دنیا است. لذا اینجا اذیتش میکنه، گیرش میده، اونجا هواشو داره. اما اون از چشم خدا افتاده. اون این متاع محدود و خاص خدا بهش داده، روحش خیلی کوچکه. دیگه روز قیامت خدا با اینا قهر، ارتباطی با اینا نداره. لذا این رویکرد احساس بند برداشت من اینه که رویکرد منفیه، که انسان سرمست میشه به حدی که حتی خودشون که نیکی ندارن. افرادی که به طرف دنیا میرن نیکی پرور نیستن، خالق نیکی نیستن، ولی اینقدر مغرور هستن که انگار همه مردم مال اینا هستن و نیکی های اونا رو به حساب خودشون میذارن. و برعکسش به از عدبرت دنیا هست. موقعی که دنیا به اون پشت بکنه، این نکته خیلی قشنگه، طرف اینقدر بیدار میشه و بصیرت پیدا میکنه که خودش رو خالق هیچ نیکی نمیدونه و همه نیکی های خودش هم ازش میگیره، برعکس این که نیکی های دیگران رو هم بهش بده. بلکه آدم مؤمن همیشه تردید داره که آیا خدا اصلا ما رو پذیرفته، آیا عملی که ما انجام دادیم درش ریا نبود، نمازمون پذیرفته است، روزمون پذیرفته است، چون هر آن ممکنه ما کاری بکنیم باطلش بکنیم. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. خدا میگه کار خیر که میکنید دو چیز فوری باطلش میکنه. یکی منت بذارید. یادتون باشه یه روز روزگاری کاری برای کسی کردید که اولا اون توفیقیه، اگر این موقع آدم مؤمنی اومد سراغتون به شدت به دنبال کارش برید. اینا اینقدر عجز دارن که روز قیامت آدم ها دهنشون باز میشه موقعی که مقام های بهشتی بهشون میدن، بعد میگه مال چیه؟ میگن مال اون روزی بود یه آدم فقیری نابینا بود، دنبال آدرسی میگشت، دستش رو گرفتی بردی در اون خونه، این باغ و بستان مال همون یه کارت. اون آقایی که اومد پیش شما ازت مشورت خواست، یه نصیحت خوب کردی، این باغ و بستان مال همون یه نصیحتت. همه یه نمازات یه طرف، اون یه دونه نصیحتت یه طرف باشه. ولذا آدم مؤمن هیچ موقع طلبکار خدا نیست. هزار سال نماز شب بخونه، هزار سال عبادت سنگین بکنه، همیشه زبانش زبان دعای کمیله. خدایا انا عبدک ضعیف، ذلیل، مسکین، مستکین، ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی، الهی و ربی من لی غیرک، الهی اتسلط النار علی وجوه خرت بعظمتک ساجده و علی السن نطقت بتوحیدک مادحا و الی آخر. این معصوم زبانش اینه دیگه، ما کی باشیم؟ لذا آدم مؤمن هیچ سرمایه گذاری روی اعمال نمی کنه. اعمال در دعوت با لطف خدا ناچیزن. آدم هزاران هزار سال هم عبادت خدا بکنه، تشکرش به اندازه نعمت چشم نیست. کی حاضره تمام دنیا را بهش بدن بگن آقا چشاتو میگیری؟ فقط این نعمت مادیه. خداوند اینقدر بزرگه، این همه نعمت مادی داده منت نگذاشت، انگار ارزش نداره. ولی پیغمبره که به ما میده منت میذاره. لقد من الله. بله بله، پیغمبره که به ما میده، هفت آسمان و هفت زمین مثلا هیچ برای خودت. پیغمبره که میده، لقد من الله علی الذین، درست خوندم؟ بله. اذ بعث فیهم رسولا، رسولی از بین خودشون مبعوث کرد، انتخاب کرد که این آیات خدا را براشون میخونه و یوزکیه معلم کتاب، اینا رو پاکسازی میکنه، بهشون آموزش میده.